فقه 3 کتاب مکاسب جلد 3 صفحه 70 تنبیهات معتاد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. آقای جامعیان سوال دارید بفرمایید. پیش مطالعه میکنید؟ چقدر وقت میذارید در پیش مطالعه؟ مقیدم هستیم بیشتر نشه. خب یعنی سرعت بله. خب یعنی پیشنهادتون اینه که سرعتمون بیاد پایین. درست. بسیار. البته ما بنامون اینه که 50 دقیقه کمتر باشه وقت کلاس، چون واقعا خودم هم توانم اونقدر نیست مثلا بخوام 50 دقیقه فقط مدام حرف بزنم کسی چیزی نگه. ولی چشم، ما سرعت رو میاریم پایین. سلامت باشی. حالا اگر از جلسات قبل سوالی چیزی هست و مطلبی هست که حل نشده بفرمایید. خب نداره. کجا رو مطالب قبل یعنی کدوم قسمتش؟ از کجا به بعدش؟ تنبیهات، اول تنبیهات یا قبلش؟ خب اب نداره. یشهد الاسانی رو میفرمایی؟ خب قبل از اون چی؟ خب شما بفرمایید به من که اب نداره. من حالا یه چند تا سوال بپرسیم از رفقا ببینیم بچه ها تو چه فضاییه. منتها من الان یه مشکل دارم، اسامی رو الان نمیدونم. مثلا فرض کنید شما رو خب مثلا میدونم، ولی مثلا الان این سید حسن خالیه، نمیدونم سید حسن چیه، به هم بگم سید حسن. یا بعضی ها که گستن هستن، اسما همچین واضح نیست. خب حالا ما بله. خب من یه چند تا سوال بپرسم اول ببینیم رفقا این مطالب قبلی. شما کلاس راهنما هم دارید الان؟ میدونم یعنی کلاس راهنما داره منظم تشکیل میشه. چجوریه؟ تشکیل میشه؟ بسیار. خب اونجا محدوده. یعنی الان کجای بحثی تو کلاس راهنمایی؟ یعنی به کجا رسیده کارتون؟ عوض میخوام قطع شد صدات. داشتی میفرمید متوجه شد. شما الان کجای بحثی تو کلاس راهنما خودتون؟ آها بسیار. وقت حالت مباحثه و اینام داری تو کلاس راهنما؟ خب بسیار. بله. بسم الله الرحمن الرحیم. لم این تنبیه اول رو من یه بار دیگه عرض بکنم. ببینید ما دنبال چی هستیم تو این تنبیه اول؟ ما دنبال این هستیم که ببینیم اگر معاتات سایر شرایط بیع رو نداشته باشه، خب صیغه رو نداره، ولی سایر شرایط رو چی؟ سایر شرایط بیع رو فرض کنیم نداشته باشه، آیا باز هم مفید اباحه است طبق اون چیزی که قدما قائل بودن، یا طبق نظر محقق کرکی یا خود مرحوم شیخ مفید ملکیت خواهد بود یا نه؟ اگر سایر شرایط بیع رو نداشته باشه باطل میشه. چطور بیع به صیغه اگر سایر شرایط رو نداشته باشه باطل میشه؟ معاتات هم همینجور. یا نه ما بیایم تفصیل بدیم بگیم بستگی داره به این که ما خروجی معاتات رو اباحه بدانیم یا ملکیت بدانیم. این برمیگرده به این که ما ادله بیان کننده شرایط و اجزای معامله رو چه تفسیری ازش داشته باشیم. مثلا اگر گفته باشند که در بیع، مثلا این گزاره رو در نظر بگیرید، در بیع قرار مانع است، گفته باشن آقا قرار مانع است. خب این که گفتن در بیع، ما تفسیرمون از این واژه بیع چیه تو این دلیل؟ تو این دلیل از واژه بیع استفاده کرد یا از مشتقات بیع، مثلا البیان بالخیار مالم یفتره با. اگر شما گفتید مراد از این بیع لزومی است، خب هیچ، پس این دلیل شامل معاتات نمیشه. اگر گفتی نه این بی شرعی است ولی لزومی هم نباشه، همین که افاده ملکیت بکنه این بی ظهورش در بی شرعی است، خب روشنه که طبق مبنای اونایی که میگن آقا معاتات مفید ملکیته، این شرط هم باید تو معاتات لحاظ بشه. اگر گفتیم نه این بی عرفی است، خب طبیعیه که حتی ما اگر قائل بشیم خروج معاتاد اباحه هم هست، چون این بیع عرفی است این ادله شامل حال اون می شود. البته طبق اون تفسیری که صاحب جوار ارائه داد دیگه این دلیل این گزاره شامل حال معاتاد نمیشه، چون تفسیر صاحب جواهر از کلمات اصحاب این بود که حالا طبق نسبتی که شیخ به او داده بود این بود که طرفین قصد اباحه دارن، قصد تمریک ندارن، خب این دیگه بیع عرفی هم حتی نیست. لذا شیخ گفت آقا ما اگر بخواهیم نفی شرطیت و امثال هم بکنیم باید بریم سراغ ادله مربوط به یه همچین معاوضه‌ای، دیگه نمیتونیم بریم سراغ حل الله البیع و امثال هم، باید بریم سراغ چی؟ مثلا الناس مسلطون علی اموالهم. با توجه به این نکته است که شما وقت دوباره میتونی بیای تو هر در حقیقت وجهی، چه وجه اول چه وجه دوم که یشترت و مطلقا لا یشترت و مطلقا یا تفسیر بدیم که وجه سومه، ادله مربوطه رو چکار کنی؟ ارائه بدی. مثلا الان یشهد لسانی، شیخ چی گفت؟ گفت آقا ما اگر بخواهیم دلیلی بیان بکنیم برای اینکه بگیم آقا لا یشترط مطلقا، اصلا بالکل شرایط بی لازم نیست در معاتاد لحاظ بشه، چی گفت ایشون؟ گفت آقا بیایم بگیم وجهش اینه که ظهور نصوص و فتاوی یک ظهور انصرافیست در بیع لزومی. پس دیگه شامله، دقت کنید، دیگه شامله معاتات نمیشه. بعد اومد همین رو توضیح بیشتر داد، گفت اگر بگیم خروجی اباحه است که اصلا واضحه، چون اصلا به شرعی دیگه نیست، فقط به عرفیه. اگرم بگیم خروجیش ملکیته، ولی ملکیت متزلزله، خب به خاطر همون نکته گفتیم مطلق انصراف داره به لزومیه، اون بازم شامل حال چنین معاتاتی نمیشود. آقای جامعه روشن‌تر شد؟ آقای جامعیان من صداتون رو ندارم. بله صداتون میاد الان. روشن‌تر شد؟ واضح‌تر شد؟ یا نه باز الان میخوام ببینم اینو. پس نه دقت کنید، من یه نکته کلی بهتون بگم. آقا اینا به همه رفقا گوش بدن، دو تا مطلب میخوام عرض بکنم. این دو تا مطلب، مطلب کلیدی کلیه تو مطالعات فقهی اصولی و اصلا در همه علوم، این نکته رو شما مد نظرتون قرار بدید. ببینید یه بحث فهم اصطلاحاته، یه بحث فهم روح مطلبه. ببینید ما اینجا تعبیر میکنیم، میگیم بیع شرعی. یعنی چی بیع شرعی؟ یعنی بیعی که ادله صحت بیع و عقود شامل حالش شده. یعنی اون قصدی که متعاطیان یعنی داشتن که عبارت بود از تمدیک، این رو امضا کرد شاره، که کف کفش میشه چی؟ معاتاتی که خروجیش ملکیت است ولی ملکیت لزومی هم نباشه، حاضا به اون شرعی. ولی کسی که بگه آقا خروجی معاتات اباحه است، خب این دیگه پس بیع شرعی نشد، فقط شد بیع عرفی. حالا یه موقع است ما میگیم فراتر از این استفاده میکنیم از گزاره هایی که وجود داره و مشتقات بیع درش به کار رفته. مثلا ادعا بکنه کسی که آقا درسته که اون معامله‌ای که ملکیت متزلزل به بار بیاره بیع شرعی است، ولی ادله بیان اجزاء و شرایط بیع، این ادله مختص به بیع لزومی است. چرا؟ مثلا للانصراف. بگیم آقا وقتی که اندل اطلاق میگن آقا مثلا بیع چنین است و چنان است، یا در بیع این موارد را رعایت کن، این انصراف داره به همون بیع به صیغه. اشهد لسانی میگه چی؟ میگه آقا بیع در نصوص، در فتاوی، ظهورش در اون بیعیست که حکم شده است در آن به لزوم. مثلا میگن البیع آن بالخیار مالم یفترقا، یعنی لو خلیه و طبعه، این بیع لزومی است، برهم زدنی نیست. بله یه خیار مجلس ما قرار دادیم و الا اگر افتراق حاصل بشه لزومیه ها، در حالی که کسی مثلا شیخ انصاری که میگه معاتات خروجیش ملکیت متزلزل است، میگه آقا افتراق هم حاصل بشه بازم متزلزل، بازم حق فسخ است. پس دیگه این البیان بالخیار شامل حال اون نمیشه با این بیان. روشن‌تر شد آقای جامعیان؟ مانعی نداره آقا اگر واضح هم نشده باشه ها، توضیح میدیم بازم، رو درواسی کسی نکنه. آها بر همین نکته که الان گفتم، الان ببین نکتهشو الان عرض کردم. ببین ایشون میگه که آقا اگر مثلا گفتن که البیان بالخیار مالم یفترقا، یعنی چی؟ یعنی این معامله طبعش طبع چیه؟ طبع لزومیه. ولی اگر هنوز جدا نشدی ما یه خیاری اینجا قرار دادیم برای تو، و الا اگر جدا بشی خیار دیگه نداری یا حق فصل نداری یا. پس معلوم میشه این بی ایست که حکم مسیحه به لزوم و خیار و خیار و خیار یه چیزیست که عارض بر این بی شده، نه اینکه اصلا اقتضای اولیه این بی خیاریست، نه خیار یه چیزی که عارض بر این بی شده. شما اگر گفتی آقا بی ای که ما داریم تصویر میکنیم تو معاتات یک بی ایست که ملکیت متزلزل است، فقط این اصلا خودش اصلا اقتضای تزلزل داره، دائر مدار نیستش که افتراق حاصل بشود یا نشود. یعنی داره بله 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 بله، یعنی میگه شاهد این آره ولو نپذیریم در نهایت، فعلا داره میگه آقا خیلی خوب یه وجهی ما میتونیم بیاریم برای اون قول دوم، برای اون نظریه دوم، وجهش مثلا این باشه بگیم آقا ظهور بی و مشتقات بی در نصوص و در فتاوی در بی لزومی است. واضح تر شد؟ ما خدمتون هست. خب دوستان سوالی ندارن؟ آقا رفقا از سوال کردن حیا نکنن، سوال بپرسید واقعا. اگه ببین ولی منتها عرضم اینه، ببین آقا جامعیان خب رفته آقا زحمت کشیده مطالعه کرده فکر کرده به نتیجه نرسیده اومده سوال پرسیده، این خوبه. اگر واقعا دوستان میرن آقا زحمت میکشن مطالعه میکنن بعد میبینن آقا حل نمیشه مطلب براشون، این وظیفه ماست که پاسخگو باشیم. یعنی هیچ منتی هم وجود نداره که بنده بخوام مثلا پاسخ سوالات شما رو بدم. به هر حال در خدمتون هستیم. خب خواهش می‌کنم. عبارت رسیدیم به صفحه 70. ایشون کیه میگه من نمیتونم وصل بشم؟ رضا آقا شما مشکل چیه برای وصل شدن؟ درست سعی و بسیار بسیار. الان ما صحبت میکردیم میشنیدید؟ خب آقای شیخ تبار این مطالب قبلی تلقی شده یا نشده؟ خداش. خب بسم الله الرحمن الرحیم. و یمکن الفرق بین الشرط الذی ثبت اعتباره فی البیع من الناس فیحمل علی البیع العرفی و ان لم یفد عند الشارع الا الاباحه و بینما ثبت بالاجماع على اعتباره فی البیع بناء على انصراف البیع فی کلمات المجمعین الى العقد اللازم. دقت فرمایید شیخ در ابتدا سه وجه رو ذکر کرد، یشترت و ما یشترت و فیه شروط البی مطلق لا یشترت و مطلق، تفصیل بدیم بین این که افاده ملکیت میکند یا نمیکند. سه وجه کرد، شاهدهاش رو هم بیان کرد. این یمکنو در حقیقت یک وجه چهارمی حساب میشه. این وجه چهارم هم یه نوع تفصیله، منتها تفصیل از چه حیث؟ شیخ می فرماید که آقا ما ممکنه بیایم چیکار کنیم؟ بیایم اینجوری بگیم، بگیم که ادله شروط بیع را بیایم بررسی کنیم. ادله شروط بیع را بیایم بررسی کنیم. مثلا یکی از شروط بیع این است که، حالا ما تعبیر شرط میکنیم، اینو حواستون باشه ها، این به معنی عام شرط که میگیم یعنی شرایط به همون معنی لغویش که شامل موانع هم میشود، یعنی عدم المانع. مثلا یکی از شروط بیع این است که قراری در کار نباشه، یعنی قرار مانعه. خب اینو از کجا ما فهمیدیم که قرار نباید تو بیع باشه؟ از نهن نبیان بیع القرار، از روایت. خب یه شرط دیگه هم در بیع هست و اون نستش که بیع باید منجز باشد نه معلق. حالا بحث تعلیق و تنجیز در بیع رو تو آینده ما بحث خواهیم کرد، شیخ اینا رو بررسی خواهد کرد. فقط اینجا اجالتا مثلا بگیم که مراد چیه. ما یه تنجیز داریم یه تعلیق. یعنی چی؟ یه موقع است مثلا بنده میگم آقا من این کتاب مکاسب را به شما میفروشم اگر زید از سفر بیاید. فروش خودم را معلق کردم بر چی؟ معلق کردم بر آمدن زید. البته اینجا توضیحاتی داره، من را نمیخوام ذهنتون رو ببرم تو فضای تنجیز و تعلیق چون یه نکات ظریفی اونجا هست، فقط میخوام یه ذهنیتی پیدا بکنید. البته ذهنیتم دارید از قبل. بیایی تو این فضا که آقا ما یکی از شرایطی که معتبر است در بیع، همون بیع به صیغه ها، این است که آقا منجز باشد. نگی که اگر زید اومد این را به تو فروختن. که حالا این که معلقون علیه چیه؟ تعبیرهایی میکنن یه موقع مثلا میگن معلق بر وصف است، تو شرع لومیاتون باشه معلق بر شرط است. اون حالا تفصیلاتش رو کار نداریم. پس شرط صحت بیع تنجیز است. خب این شرط تنجیز آقا روایت داره، نص داره؟ میگیم نه. دلیلش چیه؟ اجماع. دقت کن دلیلش چیه؟ اجماع. شیخ میگه ممکنه کسی بیاد فرق بگذاره، بگه اون ادله‌ای از ادله شروط که مستند آن نص است، واژه بیع و مشتقات آن محمول بر بیع عرفی است، اگرچه خروجیش هم اباحه باشه. ولی اون ادله که مثلا تنجیز که مستندش اجماعه، خب اجماع اونجا باید ببینیم که این عبارتی که آقایون آوردن چجوره. بگیم که آقا اینا تعبیر کردن مثلا که در بیع تنجیز شرط است، این در بیع تنجیز شرط است، این واژه بیع انصراف داره به عقد لازم، بیع به صیغه. کسی ممکنه چنین فرقی رو قائل بشود. شیخ بعد میفرماید که حالا ممکنه کسی این فرق هم قائل بشه، ولی به نظر ما هیچ کدوم از این وجوه چهارگانه صحیح نیست جز همون وجه اول. وجه اول، احتمال اول، لا یخلو عن قوته. چرا؟ ایشون میفرماید که آقا ببینید، معاتات اگر خروجیش ملکیت باشه، که خب اصلا هیچ شکی ما نداریم که این بیع است، نه تنها بیع عرفی بلکه بیع شرعی هم هست که توضیحشو دادیم. اما اگر قائل بشیم که خروجی معتاد اباحه است، دقت کنیم، اگر قائل بشیم که خروجی معتاد اباحه است، خب بله اونجا ممکنه کسی به ما گیر بده بگه آقا معتادی که قدما قائل به اون بودن بیع عرفی فقط بود، بیع شرعی نبود. و مشکله که ما بگیم ادله بیان کننده شروط بیع، مشتقات بیع، بگیم شامل بیع عرفی هم میشود، ممکنه گیر بدن به ما اینو. میایم از چه راهی مشکل رو حل میکنیم؟ میگیم آقا این که ما قائل بشویم که خروجی معتاد اباحه است، این از کجا ثابت شد این اباحه؟ اینجوری ثابت شد که آقا ما اومدیم گفتیم که انگار اصل اولیه این بود که خروجی این معتاد ملکیت باشه، چون طرفین قصد تملیک داره. این خلاف قاعده بود که ما بگیم خروجی معتاد اباحه است. فقها ها اومدن گفتن چی؟ گفتن اباحه. کجا این حرف رو زدن؟ اونجای این حرف رو زدن که این معامله معتادی فقط و فقط فاقد صیغه باشد. جای دیگه این حرف رو نزدن. لذا اون معاتاتی که شرایط دیگر بیع را نداشته باشه، ما دلیلی دیگه نداریم بر اینکه خروجی این هم اباحه است. یعنی اصحاب آمدن برخلاف قاعده اولی حرفی زدن. کجا این حرف را زدن؟ فقط در جایی که این معامله معامله ایست که فاقد صیغه است، کم و کسری دیگه نداره. پس لذا این قول به اباحه شامل فرضی نمی شود که این معاتات فاقد شرائط اخر است. این حالا باز توضیح بیشتری هم عرض خواهیم کرد. بیاین رو عبارت. ول احتمال الاول لا از میخوام یمکن الفرق رو نخوندم. یم و یمکن الفرق بین الشرط الذی ثبت اعتباره فی البیع من الناس، یه خط پایین آخرش، و بین ما ثبت بالاجماع الاعتباره فی البیع. بیام تفصیل بدیم. بین اون شرطی که اعتبار اون شرط یعنی اشتراط اون شرط در بی ثبت من الناس، که نتیجه این میشه که آقا بگیم بی عرفی ملاکه، اون روایت رو هم میکنیم بر بی عرفی، اگرچه در نظر شارع فقط مفید اباحه است. و بینما ثبت بالاجماع الاعتباره، و اون فرضی که نه اعتبارش از نص نیست، اعتبارش به اجماعه. اجماع چون داریم که تنجیز معتبر است، خب حالا که اجماع داری، اینا گفتن آقا گفتن در کلمات اصحاب هست که آقا تنجیز در به شرط است. خب تنجیز در به شرط است کدوم بگیم؟ ظهور انصرافی بی در کلمات اصحاب همون بیعه به صیغه است. اگر گفتن بی هیچ قرینه ای نیاوردن، این همون بی به صیغه. و بینما ثبت بالاجماع علی اعتباره فی البی بناء علی انصراف البیعه فی کلمات المجمعین الی العقد لازم. خب اینم اسمشو بذاریم وجه چهارم، احتمال چهارم. شیخ میفرماید نظر ما همون احتمال اوله. ول احتمال الاول لا یخلو عن قوته. احتمال اول چی بود؟ یشترط مطلقا، هر آن چه که در بیع به صیغه در لسان روایه یا ادله دیگه، اجماع میخواد باشه، سیره میخواد باشه، هرچی، هر آن چه که شرط است در معاتات هم شرط است. معاتات فقط فرقش با بیع به صیغه این است که فاقد صیغه است، ولی سایر شرایط رو باید دارا باشه. خب دیگیم چرا جناب شیخ احتمال اول رو انتخاب کرد؟ ایشون میفرماید لکونها بیعن ظاهرن علی القول بالملک، بخاطر اینکه این یک بیع آشکاریست. اگر ما قائل به ملکیت بشیم در معاتات، خب که شکی دیگه نیست که این بیع شرعیست، نه فقط بیع عرفیه، بیع شرعیست، شارع امضا کرده این قصد تملیکی شما را دیگه. کما عرفت من جامع المقاصد و اما علی القول بالاباحه، اما اگر گفتیم خروجی معاتات اباحه است، دیگه نمیتونیم بگیم این بیع است، نه که بیع عرفی نیست، دیگه بیع شرعی نیست، اون ادله دیگه مشکل میشه که بخواد شامل یه همچین معامله ای بشه. اگر گفتم مثلا در بی قرار نباید باشد، خب این بی که بی شرعی نیست، ظهور این بی اینه که آیلخه یه بی شرعی باشه، حداقل یه بی شرعی رو داشته باشه، این نداره حداقل رو، چون خروجی چی شد؟ خروجی شد اباحه. خب اینو چی کارش کنیم؟ و اما علی القول بالاباحه، اینم عنایت دارید. احتمال اول میگفت مطلقا تمام شرایط بی در معاتاد معتبر است، مطلقا در مقابل اون وجه سوم بود که تفصیل میداد دیگه، میگفت بسته به اینکه خروجی ملکیت باشد یا اباحه ما بیم تفصیل بدیم، مطلقا میگه نه ما تفصیل نمیدیم. لذا کسی که احتمال اول یا احتمال دوم رو برمیگزینه باید یه کاری بکنه که هیچ فرقی بین اون فرضی که خروجی ملکیت است و اون فرضی که خروجی اباحه است هیچ فرقی وجود نداشته باشه در نتیجه. لذا شیخ الان باید تلاش بکنه بگه آقا حتی طبق قول به اباحه هم یشترت، و همون شرایطی که در بی معتبر است. بگیم خب شما فرضی که خروجی ملکیت بود و درست کردی، گفتی لکونها بیعن ظاهرا، فرضی که خروجی اباحه است و چوری میخوای درست کنی، میگی اینم برای درست میکنن، فلانها لم تثبت، لم تثبت چی؟ لم تثبت این اباحه الا فی المعاملت الفاقدت لسیغت فقط، فلا تشمل الفاقدت لشرط الاخر ایزن. آقا اباحه رو کجا گفتن؟ یه چیز خلاف قاعده است که خروج معاتاد بشه اباحه، چون طرفین قصد تملیک کردن. خب جایی که برخلاف قاعده نتیجه‌ای به بار آمده شما باید اقتصار بکنی به قدر متقنش. حالا این تعبیر از منه ها، قدر متقنش کجاست؟ اون جاییست که همه شرایط را دارد، فقط لنگ صیغه است، چون صیغه نداره میگیم خروجی شد اباحه، از بیخبرم باطل نشد. لم تثبت این اباحه مگر در معامله ای که فقط فاقد صیغه است، هیچ گیر و گور دیگه ای نداره، فلا تشمل الفاقدت لشرط الاخره ایزن. ثم انه حکی عن الشهید رحمه الله فی حواشیه علی القواعد، بعد ایشون یه کلامی رو از شهید نقل میکنه در حاشیه قواعد، مطلبی رو فرموده شهید، عبارتی رو از ایشون نقل میکنه، بعد یک توضیحی رو درباره این عبارت میده. بله بله بله، ببینید الان عرض میکنم، ببینید شیخ چون با یه مشکلی مواجه بود و اون مشکل این بود، من از رفقا یه خواهشی که دارم مطالب رو وقتی که مطالعه کردن، چون الان خب از نعمت مباحثه خیلی از شما محرومید، لذا باید این خلأ رو یه جوری با تلاش خودتون جبران بکنید، بعد دیگه هیچ وقت جبران نمیشه. حتی امکان دوستان عادت کنن بنوشتن، یعنی بعد از دیگه مطالب رو تلقی کردن سر کلاس، بعدش فکر کردن، مطالعه کردن، بررسی کردن، بنویسن، شروع کنن بنوشتن، یعنی فهم خودشون رو بیارن رو کاغذ. وقتی که این فهم رو کاغذ منتقل میشه، اون روزنه هایی که ناپیدا بود و گمان میشد که آقا فهم شده مطلب، اون روزنه ها تازه خودشو نشون میده. چون شما انگار میخوای یک کتاب بنویسی به دیگران ارائه بدی، شروع میکنی به نوشتن، میبینی خب اینجاش یعنی چی، آخه من دارم اینو مینویسم یعنی چی این حرف. خب شیخ با چه مشکلی مواجه بود؟ شیخ گفت که آقا مثلا ما اگر دیدیم تو روایت داره که بیع قراری نکنید، آدم بیشتر از این نمیتونه بفهمه که آقا یعنی یه بیع شرعیه، هیچ مشکل دیگه نداره، فقط یا قراری نباشه. دقت کنید، نه این معاتاتی که اصحاب اومدن گفتن خروجش اباحه است. این عدده شروط ناظر به این فرضی که خلاف قاعده است که نیست، که ظهورش در اون بیع شرعیه، یا لااقل بگیم اجمال هم داشته باشه قدر متعقدش بیع شرعی است. انصراف هم دلیل میخواد، نمیگیم بیع لزومی، انصراف دلیل میخواد. پس حتما شامل بیع شرعی حد اقلی میشود. پس ما مشکلی نداریم، اگر گفتیم خروج معتاد ملکیت مشکلی از جد نداریم، مشکل فقط میمونه سر اون فرضی که بگیم خروجیه معتاد اباحه است. میگیم خب خروجی معتاد اباحه باشه که اون ادله که شامل این نمیشه، چون اون نهایت زورش کجاست؟ اون نهایت زورش اون جایی است که بیع شرعی حداقلی محسوب بشه، که این بیع شرعی حداقلی هم محسوب نشد، نهایت فقط بیع عرفیه. این میگه این مشکل رو چجوری حل کنم؟ ایشون میگه که آقا ما اصل در معاملات رو چی میدونیم؟ اگر ما گفتیم که آقا این ملکیتی که شما قصد کردی رو شارع قبول نداره، خب پس بعد طبق قاعده میگفتیم چی؟ بعد میگفتیم این معامله فاسد است، این معامله هیچ تأثیری نداره، باید اینجوری میگفتیم دیگه. ما اومدیم برخلاف، فرض کنیم الان ما یکی از قدما هستیم، یا میخواهیم در مورد این نظریه قدما قضاوت بکنیم که آیا سایر شرایط بیع هم معتبر است یا نه، چجوری باید مشی بکنیم؟ باید بگیم آقا ببین، کسی که میگوید خروجی معتاد اباحه است، این که خروجی بشود اباحه خلاف اصالت الفساد است، خلاف استصحاب عدم ملکیت است، عذر میخوام، خلاف اصل فساد در معامله. چون شما ببین میگه آقا ملکیت رو قصد کردیم ولی این ملکیت امضا نشود، این که قرار باشه یه چیز دیگری غیر از آنچه که ما قصد کردیم اعتبار بشود که عبارت است از اباحه، قبول دارید این خلاف قاعده است؟ آقا جامعه یا قبول دارید؟ فسای دیگه، چون من شک دارم که الان این معامله اثری داره یا نداره، اونی که قصد کردیم که ملکیت بود که رفت رو هوا دیگه، معنا نداره یه چیزی که ما قصد نکردیم و بگی آقا این میشه خروجیش، این میشه خلاف قاعده، قبول دارید اینو؟ خب من یه پرانتز همینجا باز کنم، این پرانتز ذهنتون رو مشغول نکنه. یادتونه ما میگفتیم برداشت شیخ از اباحه‌ای که تو کلمات اصحاب هست اباحه شرعیه؟ یادتونه؟ نه اباحه مالکی؟ ها اینم مؤیدشه ها، اینم مؤیدشه ها. ببینید این گه آقا این خلاف قاعده، چون اون تصویری که یادتون باشه من از حاج آقا نقل کردم که بحث تعدد مطلوب بود، اون م... مطابق قاعده بود، چون دو تا مطلوب بود، یکی تملیک یکی اباحه. تملیک منتفی شد، خب اباحه سرجاش میمونه، اون خلاف قاعده نیست. ولی شیخ فهمش اباحه شرعیه. متوجه شدی درسمو؟ میگه خب اباحه شرعی باشه خلاف قاعده است. شارع اگر آمد یه جایی خلاف قاعده مشی کرد و شما شک داری که اینو یه ذره این ورمورش کنم، آیا بازم اون حکم هست یا نیست؟ باید به قدر متقنش اکتفا کنی دیگه. دقت میکنی؟ خب حالا میگه آقا این اباحه کجا ثابت شده؟ فقط تو اون جایی که قدر متقن ماست. قدر متقن ما کجاست؟ اون جاییست که یک معامله ایست همه شرایط را دارد، فقط لنگ صیغه است. ما دلیلی نداریم که بیاد خلاف جریان حتی این مقدار رو هم ثابت بکنه که بابا این معاتات قرری هم بود اب نداره، شارع میگوید اباحه را به بار میآورد. ما چه دلیلی داریم بریم مطلب؟ بزان نمیتونی قضاوت کنی بگی معاتات حتی اگر سایر شرایط را هم نداشته باشد باز هم خروجیان اباحه است. حق نداری همچه قضاوتی کنی، باید اقتصار بکنی به اون قدر متیقن. قدر متیقن کجاست؟ اونجاییست که همه شرایط را دارد الا صیغه. کیا متوجه شدن؟ اونا که متوجه شدن به من بگن. خب دیگه، خب آقای جامعیان، این ببخشید من این اسما رو، آقای شیخ تبار دیگه کی؟ آقای لطیفی متوجه شدی؟ خب آقای لطیفی همین چیزی که من توضیح دادم رو میتونید یه بار توضیح بدید رفقا دوباره بشنوه. این سر بذارید من سوالم یه بار دیگه بپرسم. سوال من اینه، شیخ با چه استدلالی معاتاتی که خروجیش اباحه هست رو خواست ثابت بکنه که آقا همه شرایط دیگر بی هم در این معاتات باید باشد و الا خروجی اباحه نمی شود؟ از کجا؟ بله ببینید، یه مطلبی تو کلام شما منعکس نشد. شما تکیهتون رو این بود که آقا ما از کلمات اصحاب اینجوری میفهمیم، یعنی فقط یه بحث استظهاری از عبارات اصحاب انگار بس، یعنی کسی فرمان شما رو بشنوه اینجوری برداشت میکنه. خب نه، حالا اونا میدونن درستش چیه. ببین الان ما فرض کن خودمون میخوایم طرفدار قول قدما بشیم، خودمون فرض کن میخوایم طرفدار قول قدما بشیم، بگیم آقا خروجی معاتات اباحه است. خب یه مثلا فرض کن اجماعی بوده، یه چیزی در کار بوده که گفتیم آقا چون اصالت بقای ملک بوده، خب و از طرفی هم اجماع داریم که آقا این بیخاصیت نیست، اجماع داریم که آقا این اباحه است خروجیش. خب این یه چیزیست خلاف اون قاعده اولیه، خلاف اون موج دریا ما داریم حرکت میکنیم. ما اگر دلیلی مثلا حالا مثل اجماع یا حالا هر دلیل دیگری که به ما نرسیده ها، ما اگر چنین دلیلی نداشتیم باید میگفتیم آقا این معامله باطل. ما قصده لم یقع و ما وقع لم یخسر. ما که قصد اباحه نکردیم که، ما ملکیت رو قصد کردیم، ملکیت هم که بردید رو هوا. این که شارع آمده است و گفته نه خیر خروجی این معامله شما اباحه است، کجا گفته اینو؟ کجا گفته خلاف قاعده اومده حرف زده؟ کجا گفته؟ اگر ما یه جایی شک بکنیم باید بگیم بطلان معامله، اصل اولیه. بله اون مقداری که دلیل یاری میکنه از تحت اون اصل میایم بیرون. دلیل چه مقدار یاری میکنه؟ بیشتر از این یاری میکنه که آقا باید سایر شرایط داشته باشه معد از صیغه. فراتر از اون ما حجت نداریم. بله 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 میرسیم. بله بله اب نداره، اب نداره. ببینید یه موقع است یه کسی یه بیان میاره میگه آقا دلیل قدما بر این که خروجی معتاد ابا هست اجماع است. بعد میای میگیم خب اگر اجماع بیام کلمات اصحاب رو بررسی کنیم ببینیم از کلمات اصحاب چیزی دستگیرمون میشه یا دستگیرمون نمیشه، وقت این بحث پیش میاد که آیا اجماعات اصحاب معقد داره یا معقد نداره، که اگر معقد داشته باشه برخورد دلیل لفظی باش میکنی، اگر معقد نداشته باشه برخورد دلیل لبی باش میکنی. منتها اینا یه بحثای چالشی میشه. مثلا یکی میگه آقا حالا ما از این عبارت اصحاب چی میفهمیم؟ آیا واقعا میفهمیم که سایر شرایط رو هم باید داشته باشه یا نه جور و جوره؟ بعضیا عباراتشون با این میسازه بعضیا نمیسازه، عنایت میکنی؟ یعنی یه چیز چالشی میشه. ولی شیخ میگه آقا ما اومده یه قاعده رو تأسیس کرده خودش، گفته آقا قاعدتا باید خروجی این معاتات اگر ملکیت امضا نشده باید بگیم آقا بطلان، حتی اباهم نه. این که ثبتت الاباحه این یک چیزیست خلاف قاعده اولیه. وقتی خلاف قاعده اولیه شد بیشتر از آن چیزی که دلیل داریم نمیتونیم پیش بریم. هر جا به شک و شبه بخوریم مجبوریم رجوع کنیم به همون اصل اولیه. عنایت دارید؟ خب حالا اینو صفحه بعدم دوباره شیخ مطرح میکنه دیگه، حالا امروز بمونه عبارت شهید رو ایشون نقل میکنه بعد یک نکته ای رو در ذیل کلام شهید ذکر میکنه. و صلی الله علی محمد و آله.